کشاورزی یک موجود زنده است. این موجود زنده رو هر چقدر سریعتر در مجموعه های تبدیلی بخوایم تبدیلش بکنیم به یک محصول، هر چقدر با سرعت بیشتری اتفاق بیفته ضایعات نخواهیم داشت. من به نوبه خودم حالا عرض میکنم که دوستان همونقدر که در کشاورزی میخوان کار بکنن، در صنایع تبدیلی هم بیاد کار بشود. جای کار کردن خیلی زیاد هست، خیلی زیاد هست. ما محصولاتمون وقتی که به صنایع تبدیلی میرسه، دیگه محصولی که یک روز عمر داشت میتواند یک سال عمر داشته باشد.
درسته. نکته بسیار خوب اشاره کردید آیه صالحی، این که جا برای کار زیاد هستش. من چند تا شرکت هم دیدم صنایع تبدیلی که روبروی شما هم هستش، تو گنجتپه چند تایی هم شرکت هستن که فعالیت میکنن، حالا تو شهرستان‌های مختلف هست. افرادی که جویه کار هستن یا چند نفر میخوان یک شرکتی رو در واقع افتتاح بکنن، حالا اون آورده که با خودشون دارن، اینها چطوری میتونن وارد عمل بشن؟
من فکر میکنم که به هر صورت چندین نفر جمع بشن در کنار هم کار انجام بدن، قطعا موفقیت هست. یعنی خداوند ما رو اجتماعی آفریده، کارهامون هم مرتبط هست به هم دیگر.
بسیار نکته خوب اشاره کرد. خب این نیاز به یک برنامه‌ریزی داره، آموزش داره، هماهنگی و اینکه بچه‌ها بدونن در چه زمینه استعداد دارن، نیازهای کشورمون چه چیزی هست و بتونن در اون زمینه عمل کنن. خب خیلی ممنونم آقای صالحی عزیز.
من هم به نوبه خودم تشکر میکنم و در آخر میخوام از شما که رسانه هستید، واقعا ما با شهرستان‌ها، با خانواده‌هایی که در اقصی نقاط کشورمون هستن ارتباط برقرار میکنیم، متوجه میشیم که اینها اصلا خبر ندارن توی مملکت خودمون چه اتفاقات بزرگی افتاده، چه صنایعی دارن کار میکنن، چه مجموعه‌های بزرگی دارن کار میکنن و متاسفانه ناامیدانه دارن حرف میزنن. بیاین ببینید واقعا توی مملکت ما کارهای بزرگی اتفاق افتاده و میتواند حتی کارهای بزرگتر 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 اتفاق بیفتد.
درست.
من هم از شما تشکر میکنم. این خواسته من هست و با شما خداحافظی میکنم.
درود بر شما.
مؤید باشید انشاءالله.
خب دوستان عزیز و ارجمند، همراهان گرامی، سفر ما به پایان رسید. خیلی ممنونم، سپاسگزارم. تا ایران 626 دیگر همین شما رو به خدای بزرگ می سپارم. خداوند عزیز یار و نگهدارتان باد.
دوستان عزیز شنونده، به پایان برنامه ایران 626 رسیدیم. از توجه و عنایت شما بزرگواران سپاسگزاریم. خدا یار و نگهدارتون.
شما شنونده رادیو اقتصاد هستید. لطفاً به ادامه برنامه‌ها توجه فرمایید.
شکوه ایران، با نام و یاد حضرت حق و با عرض سلام های گرم و درود های فراوان به شما شنوندگان و همیهنان عزیز و هوشمند، خیلی خوش آمدید به ویژه برنامه ایام دهه فجر رادیو اقتصاد موسوم به شکوه ایران. خب در برنامه امشب میخواییم به الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن ساز بپردازیم با این عنوان و عنوانی که موسوم به دومین همایش بین المللی گام دوم انقلاب اسلامی بوده در دانشگاه امام حسین همایشی برگزار شده و ما با توجه به برگزاری این همایش از برگزار کنندگان اون همایش و از کارشناسان مختلف حوزه های سیاسی و اقتصادی خواهیم پرسید که تحت عنوان مکتب شهید سلیمانی چطور میشه مدیرانی جهادی و تمدن ساز تربیت کرد.
انقلاب در دوره اتفاق افتاد که تمام گروه های اسلامی و غیر اسلامی از چپ و راست اما از اسلامی و غیر اسلامی مسلم و غیر مسلم را ساواک منقدم یعنی در زمانی که امام میخواست انقلاب را شروع کند یک گروه باقی مانده سالم در خارج از زندان وجود نداشت، همه را ساواک تارمار کرد و منقدم کرد و دستگیر کرد به متلاشی کرد. همه علمای مؤثر را که صاحب خطاب بودند مؤثر بودن در جامعه دستگیر کرد، تبعید کرد در جایی که سخن اونها شنیده نشود و به جامعه سرایت نکنند. چی امید به پیروزی داشت؟ چی امید به پیروزی داشت؟ تو اوج قدرت شاه، تو اوج تسلیح شاه، تو اوج این قدرت نمایی منطقه‌ای شاه با اون نمایت‌هایی که امریکایی ها مثل همون روزی که امروزی که دارن از آل سعود میکنن، اون روز از این آل نحس پهلوی میکردن. امام تو اوج اون بحران ناامیدی و اضطراب و ترس و خوف و زندان و شکنجه، امام انقلاب کرد، انقلابی ها را از زندان خارج کرد. نه انقلابی ها امام را وارد کردن، امام انقلابی ها را خارج کرد. حرکت مردم به جمله گوش آوردن مردم، به کلیانی در درون مردم، این خصوصیت امام
چی میشه که یک انسانی به نام قاسم سلیمانی به عنوان فرمانده یک سپاهی با 5000 نیرو تو منطقه غرب آسیا و خاورمیانه کاری میکنه که سیاست‌های اقتصاد بزرگ دنیا رو با چالش مواجه میکنه، نه فقط با چالش، با شکست مواجه میکنه. این انسان چه مدیریتی داشته، چگونه مدیریت میکرده که تونست منطقه غرب آسیا، نقشه های آمریکا رو تو منطقه غرب آسیا نقشه بر آب کنه؟ این حرف حرف ما نیست، این حرف حرف خود همون آمریکایی هاست. کاندولیزا رایس وزیر خارجه اسبق آمریکا میگه به آیت الله خامنه ای با یک سخنرانی یک ساعته 6 ماه برنامه‌ریزی های راهبردی ما تو منطقه رو دستخوش تغییر و تحول میکنه. خب آیا فقط یک سخنرانی بوده، یک اظهار نظر یک ساعته بوده توسط رهبر معظم انقلاب؟ نه، چیزی بیشتر از این بوده، یک مدیریت جهادی پشت این بوده. خب پشت این مدیریت جهادی چه تربیتی بوده که این همچین الگویی رو به ما ارائه داده؟ بخش دیگه از صحبت‌های شهید قاسم سلیمانی به اتفاق بشنویم تا ورود کنیم به بحث الگو گرفتن از این مرد بزرگ.
چرا میگیم یوم الله؟ و همه روزهای خدا یوم الله هستند. چرا ما به این روز میگیم یوم الله؟
خدای متعال به موسی میفرماید که وذکرهم به ایام الله.
موسی وقتی میخواست از نیل عبور بکنه با این جمعیت تراسان و خوفناک از قوم خودش رسید به نیل، لشکر فرعون پشت سرش بود، اصحاب موسی به جزع فزع افتادن، گفتن دیدی ما را به چه مخمسه انداختی؟ به تعبیر من
میگفتن انا لمدرکون، الان از که نیروهای فرعون بیان ما رو محاصره کنن و از بیخوبون کار ما رو تمام بکنن. حضرت فرمود حضرت موسی کلا ان معی ربی سیهدین.
اما خداوند سببیت این سیالیت رو از آب گرفت، مثل دو کوه منجمد در دو طرف نگرش داشت، موسی عبور کرد.
یوم الله یعنی چه؟
یوم الله یعنی گرفتن اون سببیت برای اون چیزی که نیازمند یک نصرت عظیم است،
یعنی اون روزی که دست قدرت خدا را انسان در حوادث مشاهده می کند.
یعنی این که خداوند همه قدرت ها را و اسباب در دست قدرت ها را از کار انداخت و سببیت اون قدرت را از دشمن گرفت و امام را با دست خالی پیروز کرد.
اون روزی که ده ها میلیون در ایران و صده ها هزار در عراق و بعضی کشورهای دیگر به پاس خون فرمانده سپاه قدس به خیابانها آمدند و بزرگترین بدرقه جهان رو شکل دادن، این یکی از ایام الله هست.
برجستگی این یوم الله در این است که خداوند سببیت خیلی از اسباب را گرفت و عنایت خودش را در پیروزی این ملت قرار داد.
اون روزی هم که موشک‌های سپاه پاسداران انقلاب اسلامی پایگاه آمریکایی را در هم کوبید، اون روز هم یکی از ایام الله است. آیا دست خدا رو به وضوح نمی شود دید؟ آیا اینجا ان معی ربی رو انسان نمی شود ببینه؟ ملت ایران نمی توانه احساس کنه که ان الله معنا، خدا با ماست، خدا دستهای قدرت خود را در این کشور، در این جامعه، در میان این ملت فعال کرده است.
موسی گفت خدا با ماست، اطمینان داشت، اعتماد داشت، مثل اعتمادی که امام رضوان الله تعالی علیه به مقام معظم رهبری امروز در ابعاد گوناگون به خدا دارد. این اعتماد اساس نصرت ماست.
اراده الهی بر این است که این ملت در این راه و در این خط حرکت کند و پیروز شود.
خب جناب آقای دکتر حسین اکبری، رئیس محترم مرکز مطالعات و پژوهش‌های مجمع جهانی بیداری اسلامی، الان روی خط ارتباطیمون هستن. آقای دکتر اکبری، خدمت جناب عالی سلام عرض می‌کنم.
سلام عرض می‌کنم خدمت جناب عالی و همه شنوندگان محترم.
متشکرم، تبریک میگم به شما این ایام رو آقای دکتر اکبری.
همچنین متقابلا
زنده باشید. آقای دکتر اکبری، همایشی برگزار شد تحت عنوان مکتب شهید سلیمانی الگوی تربیت مدیران جهادی تمدن‌ساز. خب شهید سلیمانی استثناء بود، اما این استثناء اگر تکرار شه میشه قاعده. ما داریم واقعا استثناءهایی مثل ایشون که تکرار اینها بشه قاعده و بشه از دل اونها مدیریت جهادی برای تمدن کشورمون، یعنی برای ارتقای تمدن کشورمون ایجاد بکنیم یا خیر؟
بسم الله الرحمن الرحیم. من هم تبریک عرض میکنم میلاد با سعادت حضرت فاطمه زهرا سلام الله علیها و دهه مبارکه فجر و خدمت جناب عالی همکاران محترمتون و همه ملت عزیز ایران. عرض کنم همونطور که شما فرمودید و الحقیقت همایش هم امروز یک روزه بود برگزار شد، توی نتیجه یک سال تلاش و بسیار کار خوبی شد. پیش‌نشست‌های خیلی زیادی بود، مقالات بسیار 500 تا مقاله به همایش رسید، تقریبا 9 تا کمیسیون داشت. حالا منم هم مقاله داده بودم و هم یک کتابی رو تألیف کرده بودم در همین رابطه و همین که به هر حال تو بخش بین المللش من ده هم یکی از شرکت کننده بودم. خب بحث‌های خیلی خوب شد، شاخص‌های خوبی رو درآوردن، کارهای ارزشمندی شد برای اینکه اگه بخواد افراد خودشون رو تطبیق بدن و به این نقطه تعالی برسن و در واقع به نوعی خودسنجی بکنن، مقایسه بکنن با تجربه ویژگی‌هایی که شهید سلیمانی داره چقدر فاصله دارن یا چقدر میتونن باشن، خب طبیعتاً کارهای علمی باید بشه و به طور طبیعی هم از این الگوها و روش‌ها باید استفاده بشه. ولی نکته‌ای که وجود داره، همون که اشاره فرمودید، شهید سلیمانی به عنوان یک استثنا، خب شما ببینید شهید سلیمانی یک بخشی از عمر مبارکشون رو در دوران دفاع مقدس تجربه کردن و اون فضای جهاد و فضای معنوی اونجا در واقع بخشی از این شخصیت رو ساخت. خب بخش دیگه از این شخصیت هم در امتداد اون قضیه در بحث مبارزه با اشرار در یک جهاد دیگری شکل گرفته. خب بخش دیگرش هم در حوزه مقاومت، با توجه به اینکه به حالشون شرایط رو از نزدیک دیده، مظلومیت رو از نزدیک لمس کرده، مشکلات مسلمان ها رو و محرومین رو دیده، طبیعتاً خب اینها تأثیر میذاره رو شخصیت انسان. به اعتقاد من چند ویژگی شخصیتی داره شهید سلیمانی که این ویژگی های شخصیتی باعث میشه که مکتب به وجود بیاد. بله خب خیلی خیلی دیگه مکتب دارن، مکتب اختصاصی به ما نداره.
درسته.
خیلی از ملت های دیگه، خیلی از اسطوره های دنیا صاحب مکتبن. مکتب هم اصولا یه بحث ماندگاری است که بعد از خود طرف هم میمونه و همچنان ادامه داره. توی ادبیات اروپا ما خیلی مکاتب مختلف داریم که امروز ادبیات سیاسی هم خیلی ازش استفاده میکنن.
درست.
اون چیزی که مکتب شهید سلیمانی رو با بقیه مکاتب متفاوت میکنه و متمایز میکنه ویژگی های فردیه، چون اصولا افرادی که تبدیل به مکتب میشوند ویژگی های و افراد هست که اون رو تبدیل میکنه به مکتب. اعتقاد من این ویژگی ها رو خب طبیعتا هر کسی داشته باشه خیلی کار سختی هم نیست. به نظر من 5-6 تا ویژگی رو در مورد شهید سلیمانی معمولا هم روش مطالعه کردم، هم بخشی از شخصیت ایشون، البته همه جا این رو مطرح میکنم.
بله.
اولین بحثش بحث اخلاص ایشونه.
آقای دکتر اکبری، من عذرخواهی میکنم صحبت شما رو قطع میکنم. یکی دیگر از دوستان سردار سلیمانی و همراهان ایشون روی خط ارتباطی بون اومدن. اگر اجازه بدیم با ایشون سلام علیک بکنم، بعد شما این 5 ویژگی رو به اشاره بفرمایید. جناب آقای دکتر حسین زاده، خدمت جناب عالی سلام عرض میکنم، خیلی خوش آمدید.
سلام علیکم، شب شما بخیر. تبریک
میگم. زنده باشید. منم به شما تبریک میگم. این ایام
روز و این ایام
خیلی ممنونم. تشکر. به شما بند میگم آقای دکتر حسین زاده و از جناب عالی هم خواهیم پرسید درباره موضوع حکمرانی در مکتب شهید سلیمانی. آقای دکتر اکبری بفرمایید، خواهش میکنم. فرمودید اخلاص اون شهید.
بله. چند تا شاخصهای و ویژگی‌های شخصیتی ایشون هست. یکیش اخلاصه که طبیعتاً انسان وقتی به خدا اعتماد میکنه و ارتباطش رو با خدا برقرار میکنه، یه نوعی قدرت خودش رو به قدرت خدا متصل میکنه. طبیعتاً قدرت خدا وقتی بیاد پای یک کار، پای یک میدون، معلومه که معادله رو تغییر میده. این اخلاص وقتی از روی واقعاً یک اعتقاد عمیقی باشه و به مفهوم واقعی اخلاص بشه، خود این شجاعت رو به وجود میاره.
بله.
وقتی انسان مطمئن شد که به قدرت خدا وصل شده، دیگه طبیعتاً ترس نداره. هم ترس رو به چالش میکشه، هم دیگه مرگ در مقابلش معنا نداره که حالا مرگ یعنی چی. و طبیعتاً یه شجاعت پیدا میکنه. خب این شجاعت با همه شجاعت‌های دنیا فرق میکنه. اونایی که حالا به ذات فرد شجاعی هستن با اینکه کسی با تکیه به خدا شجاعت رو به دست میاره، خب متفاوته. نتیجه اخلاص و شجاعت تدبیر رو به دست میاره. یعنی انسان وقتی شجاع شد، دشمن رو در واقع خوب تونست تحلیل بکنه، نترسید از جون خودش، طبیعتاً یه آدم مدبری میشه، میتونه تدبیر بکنه. نتیجه این سه تا بحث اخلاص، شجاعت و تدبیر به انسان یک صداقت میده، به این معنا که دیگه در مقابل دشمنش هم وقتی میخواد قضاوت بکنه یا میخواد مذاکره بکنه یا میخواد در واقع بحث سیاسی باش وارد بشه، با اوج صداقت از موضع اقتدار برخورد میکنه و دیگه نیازی نیست که بخواد کتمان بکنه یا از این ابزارهای معمول امروزی که خودعه و نیرنگ و خدای نکرده دروغ و اینا استفاده بکنه. بنابراین دشمنش هم او رو ستایش میکنه، چون احساس میکنه طرف مقابلش آدم مقتدر و با صداقتی. خب این دوتا، این چند تا ویژگی در کنار ولایت پذیری که انسان بپذیری که بالاخره مرجع ولایت فقیه به عنوان یک حکیم، عبارتی که ایشون خودش به کار میبره در مورد مقام معظم رهبری و انسان توانا و دانایی هست، قدرت خودشو به او هم وصل میکنه. و مهمتر از همه اینا به نظر من عشق به شهادت. ایشون نقطه کمال خودش رو وقتی شهادت میبینه، معناش اینه دیگه از خیلی از وابستگی های دنیا عبور میکنه، حتی از بعضی از عواطف انسان نسبت به خانواده. یعنی این رو میپذیره که اگه به سمت خدا بره، خداوند او رو هم جبران میکنه. بنابراین وقتی این ویژگی ها رو پیدا میکنه، مجموع این ویژگی ها از شهید سلیمانی شخصیتی میسازه که این شخصیت مکتبش معنا پیدا میکنه. در اون مکتب هم بر اساس همین شاخص ها به طور طبیعی انسان در واقع تبدیل به یک الگو، به یک اسطوره، به عنوان یک نمونه و به عنوان یک مکتب تبدیل میشه. به نظر من از این حیث شهید سلیمانی با همه مکاتب و با همه اسطوره ها متفاوته. من واقعا یه کار تحقیقاتی این مدت انجام دادم و مقایسه کردم شهید سلیمانی رو با 30-40 از اسطوره های مهم دنیا در 2300 سال گذشته. واقعا وقتی عمیق بررسی کردم بیوگرافی اونا رو، حالا ویژگی اونا رو در آوردم، نتیجهش این بود که شهید سلیمانی رو فقط میشه با شهید سلیمانی مقایسه کرد، نه با اونای دیگه.
بله. اکاش میشد اینا رو به تصویر کشید آقای دکتر اکبری، چون معمولا در قالب هنر اینها به ذهن مردم بیشتر میشینن و ماندگارترن. تو این ایامی که ایشون به شهادت رسیدن تا الان انقدر فیلم ها تو فضای مجازی دست به دست شده از اون شهید بزرگوار که خیلی از مردم بعد از شهادتشون رو شناختن و بیشتر اینجوری شناختن که این مرد بزرگ. اکاش میشد اینها رو به تصویر و در قالب هنر نمایش داد و اکاش بزرگمردی باشه که این بتونه این بزرگمرد رو به تصویر بکشه. خیلی ازتون ممنونم آقای دکتر اکبری بزرگوار، شب بسیار خوبی رو براتون آرزو می‌کنم و خدا نگهدارتون باشه.
متشکرم، ممنونم از جناب عالی.
شب زنده باشید. شب شما هم بخیر. آقای دکتر حسین زاده؟
بله.
توضیحات آقای دکتر اکبری رو شنیدید، اشاره به چند ویژگی شهید سلیمانی کردن. اما خب به حال اون چیزی که درباره شهید سلیمانی میگیم قاعدتا باید بیاد خودش رو در حکمرانی نشون بده دیگه. یعنی ما بگیم آقای حکمرانی خوب، حکمرانی است که در قالب یک مکتب حرف و سخن رو ارائه بده و حرف و سخنی که بر دل مردم بشینه و در مردم اثرگذار باشه. و مکتب شهید سلیمانی این گونه بود، بین مردم زیست و مردمی بود. چطور میتونیم این حکمرانی رو تو مکتب شهید سلیمانی تعریف کنیم و تعمیمش بدیم در جامعهمون؟
بله، خدمت شما عرض که طبیعیه که خب حاج قاسم شهید در مکتب اسلام و در مکتب ولایت و حضرت زهرا رشد و نمو پیدا کرده و در مکتب امام خمینی در این عصر حاضر تبلور پیدا کرده و با در واقع پیروی و نزدیکی به امام حاضر ما مقام معظم رهبری این در واقع نمایان شد. حالا آن چیزی که این فرمایش و سوال شما را اگر من بخوام عرض بکنم علاوه بر فرمایشات های دکتر اکبری،
بله،
اینه که ببینید اولا به هر صورت هر کسی که در جامعه اسلامی بخواد در واقع به نوعی مسئولیت بپذیره باید خودش رو متخلق کنه به این قرققوها و از این اسوه ها یاد بگیره. حالا منم اگر بخوام یه نکاتی را از این زاویه عرض کنم، این که مثلا اینکه من خودم بارها و بارها شاهد این موضوع بودم، خب وقتی که کسی همونجوری که آقای دکتر اکبری فرمودن اخلاص داشت و خدمت شما عرض شود که شجاعت داشت، تدبیر داشت، همه اینها رو در کنار این خصوصیتی که شما به عنوان مردمی بودن نام بردین، این باعث میشه که خب جامعه هم به سوی یک همچین نگاهی،
بله،
نگاه مثبت داشته باشه و حرکت بکنه. آن چیزی که و حالا همه کسانی که به نوعی در لایه حاکمیت، سیاستگذاری، برنامه‌ریزی و اجرا هستند قاعدتا باید این نوع اخلاق، این نوع رفتار، این نوع منش به صورت کلی را اسره خودشون قرار بدن.
بله.
من ترجیح میدم مگر نمیدونم ملا وقت.
بله، خواهش میکنم. من میخواستم سوال اقتصادی بپرسم آقای دکتر حسین زاده، چون جناب عالی در حوزه اقتصادی فعالیت میکردید و میکنید و به نوعی با حاج قاسم تو این زمینه ارتباط داشتید. خیلی ها سردار سلیمانی رو یک رزمنده میدونن، یک مبارز و یک سرباز و یک سردار میدونن، در حالی که نگاه های اقتصادی بسیار عمیقی داشت سردار سلیمانی. تو همین برنامه ما خیلی از فعالان اقتصادی میگفتن که یمن که عربستان که تو باطلاق یمن گیر کرد، سردار سلیمانی به ما فعالان اقتصادی میگفت که شما بلند شید برید یمن، اتاق ایران یمن رو راه اندازی بکنید. یه همچین نگاه های اقتصادی سردار سلیمانی داشت که خودش ورود نمیکرد، اما این توصیه رو میکرد و این تشویق رو هم به فعالان اقتصادی میکرد. یه مقدار از این منظر به شهید سلیمانی نگاه بکنیم آقای دکتر حسین زاده، چیزی هست، خاطره هست، نکته هست که بله. بتونه مبنا و الگو قرار بگیره برای فعالان اقتصادی ما؟
بله، خدمت شما عرض شد که ببینید من یکی دو مورد حالتا اونجا که وقت باشه به عنوان نمونه هایی و مصادیق از این فرمایش شما و دوستان عرض میکنم.
بفرمید.
همونجا که شما فرمودید زندگی شخصی حاج قاسم کاملا زاهدانه و در واقع در حد یک بسیجی کاملا معمولی زندگی میکرد.
بله.
و ولی از اون وقت دیدگاه های اقتصادی من توی یک برنامه دیگری هم عرض کردم، حالا امروز از یه زاویه دیگه عرض میکنم.
بله.
خب خیلی حدود تقریبا نزدیک به 20 سال قبل است که در واقع در افغانستان به همت مجاهدین افغانی و با در واقع مستشاری که ایشون و بقیه دوستانشون داشتن، به هر صورت طالبان در افغانستان سقوط کرد.
بله.
و اولین کارهایی که ایشون پیگیری می‌کردند نهایتا منجر شد به جاده دوغارون به هرات افغانستان.
بله.
و ایشون به شدت این موضوع رو پیگیری می‌کردند. خب این یک کاری بود که دو تا زاویه داشت. از منظر کشور خودمون نگاه کنیم، عملا جاده ترانزیت بنادر ایران را وصل کرد به مرکز اقتصادی افغانستان، چون همه دوستان میدونن که شهر هرات افغانستان مرکز اقتصادی افغانستان.
بله.
و این مسیر ترانزیت ایران رو به افغانستان باز کرد و تنها کسی هم که پیگیری میکرد علی‌رغم همه خوبی همه مسئولین کشور، چون من مستقیم درگیر موضوع بودم.
بله.
شخص ایشون، یعنی شخص ایشون به خود من گفتن که این به اصطلاح خود ایشون بود، پاشنه این در اتاق من از جا بکنین ولی این جاده رو بسازید. حالا این جاده علاوه بر این که این نفع رو برای اقتصاد کشور و اقتصاد افغانستان داشت، دقیقا به نفع مردم افغانستان هم بود.
بله.
و عملا منجر شد به صادرات در واقع خدمات سلامت هستن.
بله.
یعنی چون خیلی از مردم افغانستان اون موقع برای درمان میمدن مشهد و این نمونه ای از این خاطره ای که شما فرمودید و دیده بلندیشون هم در ارتباط با افغانستان هم در ارتباط با عراق، همه اینا ممزوج بود با هم.
بله.
تو این دیدگاه ایشون.
بله. خب حالا الان اگر ما زیرساخت اقتصادی نداشته باشیم برای تجارت، فعالان اقتصادی ما، اعضا و تا بازرگانی، همه کسایی که تجارت میکنن یا تولید کننده های ما که تولیدات صادرات محور دارن، عملا میمونن چیکار کنن؟ دولت ها هم با بودجه های محدودی که در حوزه های عمرانی دارن عملا نمیتونن کاری بکنن، به جهت اینکه خب ما تو شرایط تحریم سرمایه‌ای هم وارد میشه تو کشور که سرمایه گذاری صورت بگیره تا این تجارت در حوزه زیرساخت تسهیل بشه. شهید سلیمانی چقدر تو این حوزه ها ورود میکرد، چقدر کمک میکرد به دولت های مختلف؟ چون این رو هم ما بسیار شنیدیم که نگاه به جناح دولت ها نمیکرد و با همه تفکرات دولت ها او تعامل میکرد.
بله، برصد ایشون دیدگاهشون از زوایای مختلف سطح خیلی بالاتر از آن چیزی که متعارف معمولا رفتار میشه و چیز طبیعی هم هست، ولی ایشون خب نگاه بلندی داشتن. ایشون در واقع به نظر من یکی از پایه‌های ایجاد تمدن اسلامی ایرانی می شود تصورشون کرد. و این حرف من عرض می‌کنم با جرأت